به نام خداوند بخشنده مهربان. دوست عزیزم سلام، من رضا محمد شفیعی هستم و به تبریک میگم که این ویدیو رو باز کردی و داری میبینی، چون میدونم خودت هم باورت نمیشه که بعد از دیدن این ویدیو تو 0 تا 100 واردات رو یاد میگیری و میتونی اولین واردات خودت رو تجربه کنی. من اول یه داستان رو میگم و بعدم میرم سراغ 14 مرحله‌ای که واردات تی میکنه و اونا رو به صورت مختصر توضیح میدم و در پایانم یه هدیه دارم براتون که یه مجموعه است که آماده کردم که کل این مراحلی که توی این ویدیو بهتون میگم و بعداً خیلی مفصلتر براتون باز کنم. اول با یه داستان شروع میکنم. من سال 1393 با برادر خودم تولید لامپای LED رو شروع کردیم. یه طرح صنعتی بود، یعنی یه اختراعی رو ما با هم انجام دادیم، چراغ تونلی LED ضد ضربه آسانسور برای اولین بار تو ایران، و بعد رفتیم نمایشگاه آسانسور. از طرحمون خیلی استقبال شد، فروش ما یک دفعه از ماهی 500 تا به ماهی 5000 تا رسید، چیزی که سال قبلش روی دیوار کارگاه نوشته بودم اتفاق افتاد. ولی خب ما چون سرمایه اولیه نداشتیم و این سرمایه فقط خرید و فروش میکردیم و از کار در میآوردیم، تو خود کار میریختیم دیگه، یا نهایتا یه چکی مینوشتم که کالا رو چکی بخرم مونتاژ کنیم و بعد وقتی میفروشیم حالا از مشتری پول و چک بگیریم، و سرمایه‌ای نداشتیم. سرمایه ما همینجوری داشت رشد میکرد. یه جایی به خاطر زیاد شدن سفارش ها و اینکه شما نمیتونید اگه یه کالایی 10 تا دونه تولید میکنی همون 10 تا دونه رو سفارش بدی، مثلا کارتونش رو باید 1000 تا سفارش بدی، به خاطر این افزایش سرمایه من دیدم که چکای من خیلی بیشتره، یعنی نزدیک 50 میلیون تومان که میشه حداقل 12000 دلار، چکای من بیشتره به پول سال 94 دیگه، دلار 4 تومان بود، شاید 4 تومان هم کمتر، من 12000 دلار عقبم و یه ترسی منو گرفت. بعد ما خیلی تحت فشار بودیم برای خریدن LED ها. حالا روی اون بردایی که داشتیم یه چیزی بود LED SMD، حالا اینجا شکلش رو نشون میدم. این LED SMD ها رو ما دونه 60 تومن میخریدیم و پارتای 150000 تایی میخریدیم، چون ماهی 100000 تا مصرفمون بود و برادرم ترجیح میداد یه ماه و نیم مصرفش رو داشته باشه. اون مدیر تولید بود، من مدیر فروش و بازرگانی، و هر دفعه به من میگفت LED با هم دعوام میشد و چیکار داری میکنی، چقدر LED مصرف میکنی، میگفت من که LED ها رو نمیخورم اینا. خلاصه ما از نمایشگاه آسانسور خاطره خوبی داشتیم، رفتیم توی نمایشگاه ساختمان شرکت کردیم. نمایشگاه ساختمان یه کالای جدید رو دوباره ساختیم، ولی برعکس نمایشگاه آسانسور اصلا از کالای جدیدمون استقبال نشد و یه چیزی حدود 10-11000 دلار هزینه توی نمایشگاه آسانسور، توی نمایشگاه ساختمان سال 94 دود شد و رفت هوا. از اون نمایشگاه فقط یه چیزی برای من بود، برای من و شرکت ما، و اونم یه شرکتی بود که اومد ما رو ویزیت کرد و گفت که ما کالایی که بخواین از چین میاریم. حالا موقعی که اومد ویزیت کرد من فرم شلوغ بود و سرگرم جواب دادن به مشتری بودم، خیلی متوجه نشدم. بعدن بازاریاب اون شرکت به من ایمیل زد و واقعا دست خداوند مهربون بود. من یه لحظه نگاه کردم ببینم رکوردرم داره رکورد میگیره. دست خدای مهربون بود که من اون ایمیل رو باز کردم. ایمیل رو باز کردم دیدم نوشته که ما هر چیزی بخواین از چین براتون میاریم، و بهش پیام دادم گفتم خواهیم فلانی، حالا شاید دوست نداشته باشه اسمشو بگم، گفتم ببین من یه LED و ماهی 100000 تا مصرف دارم، اگه تو بتونی 10 تومنم برای من کمش کنی میشه ماهی 1 میلیون و عالیه. الانم مثلا رقم 250 دلار ماهانه به نظرم رقم خیلی خوبیه برای صرف جویی. بعد گفت که خیلی خوب، حالا الان تماس گرفتیم، گفت ما سورس یا منبع کالا رو برای شما پیدا میکنیم و بعد شما باهاشون مذاکره کنید، اگه خواستین پول از طریقمون بریزین، اگه خواستین از طریقای دیگه صرافیای دیگه بریزین، و بعد ما حمل و نقلش رو براتون انجام میدیم. من شروع کردم با اونا سورس کالا رو پیدا کردن و شماره واتساپش رو به من دادن. من شروع کردم با اون آقا صحبت کردن. اولا وقتی قیمت LED رو فهمیدم خودم خوشکم زد، بعد قشنگ برادرم یادم روی صندلی نشسته بود اینجوری وا رفت پایین. قیمتمون LED تو چین 16.5 تومن بود، 16.5 تومن بود و ما داشتیم تهران 60 تومن میخریم. بعد اومدم به همسرم گفتم که حالا نمیدونم چی شد اینو گفتم، گفتم خب من که واردات بلد نیستم. گفت واردات که بلد بودن نمیخواد LED ها رو بگیر بده آرامکس برات میاره. اون موقع آرامکس و DHL و TNT توی ایران بودن و داشتن فعالیت میکردن. گفت همین. گفت همین. و من خلاصه مذاکراتم انجام دادم، حواله رو زدم، یادم نیست با کی حواله رو زدم، و بعدم LED ها رو دادیم. 10 روز بعد، 2 هفته بعد، 1 هفته نمیدونم، بین 1 هفته تا 2 هفته بعد LED ها رسید دم در کارگاه. خدایا چی شده؟ ما واردات کردیم و اون LED هایی که 9 میلیون تمام میشد شد 3 میلیون، یعنی قیمت 1/3 شد. یعنی اینکه میتونم بهتون بگم که یه وارداتی انجام دادیم که $1,500 برای ما صرفه‌جویی کرد. $1,500 همین الان هم عدد قابل ملاحظه ایه دیگه. رفتم برای بچه های کارگاه شیرینی خریدم و همون موقع عهد کردم، گفتم خدای مهربون 5 تا از این بارو بیارین، من 1 میلیون در راهتون میدم. و خلاصه 5 تا هم آوردیم و نهایتا دیگه بعدش راه افتاد و بعد از LED خازنمون آوردیم، مقاومتمون آوردیم، دیود پلمون آوردیم و به تدریج کلیه قطعات مصرفی خودمون وارد میکردیم. یعنی 90% قطعات مصرفیمون رو خودمون وارد میکردیم، بقیهش رو اگه چیزی کم میآوردیم از بازار میخریدیم. همین داستان نحوه واردات از چینه. یعنی شما نمیخواد دقیقا همه کار رو بلد باشین، شرکت هایی هستن که به صورت واسطه این کار رو برای شما انجام میدن. حالا بریم تو 14 مرحله، اینو به صورت یکم شاید فنی مهندسی طبقه به طبقه براتون بگم. مرحله اول پیدا کردن ایده است. بچه‌ها دوربر ما پر از ایده است. همین صندلی که من روش نشستم وارداتیه. همین پرده فون کرماکی پشت سر من وارداتیه. خب لپتاپمون، نمیدونم هارد اکسترنالمون، وسایل روزمرهمون، نمیدونم موبایلی که داریم ازش استفاده میکنیم، لوازم جانبی موبایل، لوازم جانبی خودرو، لوازم یدکی خودرو و خیلی چیزا. خب دستگاه تصفیه آبمون، حتی من رفته بودم برای دفتر قبلیم پارتیشن بخرم، بعد اونجا پیچ‌های MDF رو دیدم، بسیار مصرفیه، سنگ فرز. یعنی من میگم حالا یه برنامه کامل راجع به صحبت کردم، ولی میگم وقتی که دارید میبینید از روی ساختمان روبروی داره همین صدای مثلا فرز میاد، این پوله، این صدای پوله. وقتی داره جوشکاری میشه، الکترود داره مصرف میشه، اون دستگاه اینورتر ترانس جوش الکترونی که داره از چین میاد، خب ابزارالاتی که داره مصرف میشه، دریل فرز، دریل شارژی و خیلی چیزا توی بازار الکترونیک. کافیه مثلا توی تهران یه سری برید به میدون توپخونه، نمیدونم چارسو اینا بزنید، توی مشهد مثلا خیابون سعدی، و توی شهر خودتون اونجاهایی که الکتریکی ها، الکترونیکی ها و همه اصناف هستن، میلیون هایی دست دور بر ما، آداپتورات، نمیدونم لوازم مصرفی، لپتاپ و همه چیز، لوازم کامپیوتر و همه چیز. اگه یکم چشممونو باز کنیم دور بر ما بی نهایت ایده وجود داره. حالا برای کامل شدن این قسمت، من دو تا لایو آموزشی برگزار کردم که توی مجموعه پازل تجارت که آخر این ویدیو بهتون هدیهش میدم و رایگان کامل، اونا رو بحثاشو باز کردم. یکی پیدا کردن ایده های واردات به اسم ماهیگیری در واردات بود که برای بچه‌ها برگزارش کردم. یکی هم لایو بود تحت عنوان جریان ثروت. این دو تا برنامه رو که ببینید دیگه دنیایی از ایده رو پیدا می‌کنید برای اینکه یه ایده داشته باشید برای واردات یا حتی صادرات کالا. مورد دوم، پیدا کردن سورس یا منبع کالاست. شما یه کالایی رو الان میخواید وارد کنید، مثلا اسپیکر بلوتوث، و حالا باید برید منبعش رو پیدا کنید. خب قدیم وقتی که این کار میخواستیم انجام بدیم، تا جایی که من یادم میاد، باید میرفتیم و اولا من با سایت alibaba.com کار میکنم و همین سایت رو قبول دارم، همینم برام اوکیه. سایت های دیگه ای هم هست مثل تاوباو، مثل Made in China یا سایت های دیگه، ولی من با سایت alibaba.com راحتم. علی اکسپرس هم مربوط به همین مجموعه alibaba است، ولی علی اکسپرس خورده فروشیه، alibaba عمده فروشیه. ما هر چیزی که بخوایم روی alibaba.com پیدا میکنیم. قدیم باید اگه ما خواستی اسپیکر بلوتوث بخری، مثلا میرفتی واژه انگلیسیشو پیدا می‌کردی، حالا اسپیکر بلوتوث یا هر چیزی که بتونی اونجا سرچش کنی. من برای این کار می‌رفتم از گوگل ترنسلیت استفاده می‌کردم. اما بعدها alibaba.com یه گزینه‌ای رو اضافه کرد، گزینه جستجو با تصویر، که خیلی کار رو راحت کرده. حتی یه شب من و همسرم و پسرم شایان رفته بودیم بیرون برای شام، یه جایی چمدون دیدیم، چمدونایی که روش عکس تمساح داشت و خیلی فانتزی و پسرونه بود. همون لحظه من با گوشی خودم از پشت ویترین مغازه عکس گرفتم و همون عکس رو دادم به علی بابا و سریع دقیقا همونا رو برام آورد. فکر کنم مثلا با قیمت یک سوم اون چیزی که اونجا در مغازه. بنابراین امروز پیدا کردن کالا توی علی بابا خیلی راحته. شما کافیه که عکس کالا رو با موبایلتون مثلا از پشت در مغازه بگیرید، یا مثلا کالا رو بگیرید دستتون، یا روی یه میز بذارید که چیز دیگه ای دوربر کالا نباشه، که اون الگوریتم پردازش تصویر به مشکل بر نخوره. عکس کالا رو بگیرید، به alibaba.com بدید و براتون پیدا میکنه. یا اینکه مثلا کالای خودتون رو توی اینترنت جستجو کنید، مثلا بزنید این کالا مثلا تروب، این کالا دیجی کالا، بعد تب ایمیج رو باز کنید توی سرچ گوگل یا تب تصاویر رو باز کنید، اون عکس رو دانلود کنید، بعد موقعی که میری تو سایت alibaba.com دکمه دوربین رو توی اون نوار جستجو بزنید و عکس رو بهش بدید و کالا رو برای شما پیدا کنید. خب تا اینجا ایدمون رو پیدا کردیم که چی میخواییم بیاریم، و حالا رفتیم منبع کالامون هم پیدا کردیم. الان alibaba.com برای ما یه لیستی آورده از اون کالایی که میخواییم واردش کنیم. حالا مرحله سوم چیه؟ الان alibaba.com به ما یه عالم فروشنده پیشنهاد داده که میتونن این کالا رو به ما بدن. حالا ممکنه کالای شما کابل بوده، شارژر موبایل بوده، یا اصلا فیلتر دستگاه تسبیحات بوده، یا هر چیز دیگه. خب نوشت افزار بوده، نمیدونم لوازم جانبی موبایل بوده، هر چیز دیگه ای بوده. یه عالمه الان تامین کننده دارم، کدومش رو انتخاب کنم؟ من به شخصه بچه ها برای اینکه یه تامین کننده برای کالایی که میخوام وارد کنم پیدا کنم، کاری که انجام میدم اینه که میبینم کدومشون با سابقه تره. یکی سابقه شو چک میکنم، یکی قیمتی که گذاشته رو چک میکنم، و یکی هم وریفاید بودن. یه تیک داره وقتی با موبایل وارد میشین آبی نوشته verified. یعنی چی؟ این verified supplier یعنی بررسی شده. یه تیم از علی بابا پا شدن رفتن توی کسب و کار اینا و اونجا رو بررسی کردن، یعنی این کاملا مورد اعتماده. و یه گزینه دیگه هم اضافه شده که verified pro. verified pro دیگه از verified هم اعتبار بیشتری داره، معتبرتره. شما وقتی که روی اون کالا بزنید یا همونجا باشید، به شما نشون میده که این ساپلایر یا این تأمین کننده یا این فروشنده چند وقت روی علی باباست. مثلا نوشته 12 years، 12 YRS، یعنی 12 ساله که این آدم روی علی باباست. بعد تیک وریفاید داره، بعد به شما میگه که چند تا تراکنش خرید اینجا انجام شده، چند تا اوردر داشته. حتی میتونید مرتب سازی کنید بر اساس تعداد اوردرها، بعد یا تعداد سفارشات. بعد به شما حتی رونو رو میگه، میگه مثلا این سالیانه چقدر گردش مالی داشته، چقدر فروش آنلاین داشته این شرکت. مثلا یهو میبینید یه شرکتی زده این مثبت 1,000,000 دلار امسال گردش مالی داشته، پس شما اگه میخواید 10,000 دلار حواله بزنید دیگه اصلا ترسی نداری. خب بنابراین اینا به شما اعتبار فروشنده رو نشون میده. من همینا رو بررسی میکنم، فروشنده ای که سابقه بالایی داره، فروشنده ای که وریفاید، یا فروشنده ای که وریفاید پره، اینا رو میبینم. و حتی یه امکانی که alibaba.com گذاشته اخیرا اینه که لایو میذارن، فروشنده ها لایو میذارن از فضای کارخونهشون. اینا همه اعتماد از ما بالا میبره. ضمن این که ببینید بچه ها، بعضیا میان میگن که ایجنت هایی که روی alibaba هستن فیکن. این دروغ محض. من فقط افرادی رو دیدم که این حرفو میزنن که ایجنت های alibaba فیکن، که میخوان شما از خودشون خرید کنید. یعنی دقیقا یه نفر بود که من ازش میخریدم کالاهای وارداتی و چند برابر به من مینداخت و میگفت ایجنت های علی بابا فیکن. ولی بعدا من در طول 8 سال، یعنی امروزی که 1402 برج 10402، من از سال 1394 شروع کردم، در طی این 8 سال هرگز به پست یک ایجنت فیک در علی بابا برخورد نکردم. کسی که پول منو بگیره و بخوره بهم کالا تحویل نده، یا کسی که پول منو بگیره بعد مثلا به جای 10 تا کالا 9 تا تحویلم بده. اصلا هرگز برخورد نکردم، هرگز برخورد نکردم. علی بابا یک بیزنس 1.72 تریلیون دلاریه و 1720 میلیارد دلار ارزش این بیزنسه. شاید بگم معتبرترین سایت خرده فروشی جهان با میلیون ها ساپلایر، اصلا شما نمیخواد ترسی داشته باشید برای خرید کردن از علی بابا. حتی روی پروفایل اون فروشنده که برید زمان پاسخگوییش هم براتون نوشته که این فروشنده ظرف چه مدت زمانی به شما پاسخ میده. مثلا نوشته ریسپانس تایم کمتر از 4 ساعت، کمتر از مثلا 12 ساعت، کمتر از 2 ساعت. یعنی ظرف 2 ساعت شما به این فروشنده پیام بدید بهتون جواب میده. توی موبایل یه دکمه داره چت ناو که دکمه رو بزنید شروع میتونید شروع کنید باش چت کردن. توی کامپیوتر یه حالت یه آدمک آبی داره که اونو بزنید چت شما باز میشه و میتونید شروع کنید. زبان انگلیسی هم نیاز نداریم، زبان انگلیسی نلازم. من دوستی دارم که میلیاردها تومن قطعات کامپیوتری وارد کرده و زبان انگلیسیش در حد I am disease, you are. خب و از گوگل ترنسلیت استفاده میکنه. ما تو سال 2024 هستیم الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم، بنابراین از تکنولوژی میتونید استفاده کنید و با گوگل ترنسلیت بزنید سلام وقتتون بخیر، من از این کالا 10 تا دونه میخوام چقدر میشه، ترنسلیت میکنه کپی پیست توی چتتون در علی بابا. ضمناً یه نکته، برای فعال سازی علی بابا باید یه دونه اکانت جیمیل داشته باشین، بهش لاگین کرده باشین و کافیه که لاگین با جیمیل رو بزنین، یعنی اونجایی که دکمه ساین اینو میزنین گوگل رو انتخاب کنید و کل مراحل تموم میشه و چت شما فعال میشه و میتونید با فروشنده های خودتون صحبت رو شروع کنید و مذاکره رو شروع کنید. مرحله چهارم، وقتی که با فروشنده خودتون چت کردین و دیگه حالا انتخاب کردین از بین مثلا چندین مدل کالایی که داره ارائه میده، مثلا من دارم با یه فروشنده ضبطای ماشین صحبت میکنم، از بین چند تا مدل یه مدل رو انتخاب میکنید، تعدادی که میخواید رو بهش میگید، میگه این قیمت میشه. حالا در این مرحله باید چیکار کنید؟ باید از فروشنده خودتون درخواست پیش فاکتور یا پروفورما اینوایس کنید. پروفورما اینوایس میشه پیش فاکتور. خب پیش فاکتور برای ما چه کار میکنه بچه ها؟ یکی اینکه مبلغ رو نشون میده، دوم اطلاعات پرداخت حسابو داره که آقا این پول باید به کدوم حساب واریز بشه، و باید حاوی 3 تا چیز باشه. یعنی از فروشنده خودتون بخواید 3 تا چیز رو توی پیش فاکتور برای شما مشخص کنه. یک HS کد. HS کد چیه؟ HS کد یک کد بین المللیه که بین کشورهای زیادی که فکر کنم عضو سازمان بین المللی گمرک همچین اسمی داره هستن. این کد تقریبا بین همه یکسانه. حالا شاید یه ذره فرق کنه، اگه فرق میکرد یه کتابی هست به اسم کتاب مقررات صادرات و واردات و الکترونیکیش هم هست، میتونید توی سایت اثرگذاران قرن 21 پیداش کنید. یه کم پایین بالا مثلا 4 رقم اول HS کد رو برمیدارید، یه کم کد پایین بالاش اون HS کد مربوطه رو پیدا میکنید، یه کد 8 رقمیه 8 تا 10 رقمیه HS کد کالا. HS کد به کجا، به کجای کار ما میاد؟ به اینجای کار ما میاد که شما میتونید از HS کد استفاده کنید که ببینید اون کالا قابل واردات هست یا نه، قابل واردات قانونی. حالا من این مبحث قسمت چهارمو که بررسی امکان سنجی واردات کالا که قسمت پنجم بهتون میگم، یه ویدیوی 20 دقیقه مفصل راجبش صحبت کردم. HS کد به کار این میاد که ببینید این کالا آیا امکان واردات قانونیش هست یا نه. دومین چیزی که فروشنده باید به شما بگه وزن کالاست. وزن کالا مهمه. چرا؟ ببینید اگه بارتون بخواد هوایی بیاد وزن قطعا مهمه. توی کالاهای هوایی وزن خیلی مهمه. حتی اگه بار شما بخواد به صورت دریایی بیاد، با توجه به اینکه یه کانتینر 24 تون 25 تون بیشتر نمیتونه بار داخلش زده بشه، اگر کالای شما، میگن شرکت های حمل بهتون میگن اگر بالای 400 کیلوه و زیر یک سی بی ام ما یک سی بی ام حساب میکنیم. مثلا من داشتم با یه فروشنده ای راجع به واردات کابل بوکسل آسانسور صحبت میکردم، هر کابل بوکسل شاید مثلا نیم متر سی بی ام، نیم متر مکعبه، اما وزنش 400 کیلوه، این یک متر مکعب حساب میشه. بنابراین شما نیاز دارید که وزن کالای خودتون رو بدونید، چه بخواد هوایی بیاد چه بخواد دریایی بیاد، و حجم رو باید بدونید. حالا بارای هوایی چون محدودیت دارن و خب هواپیما خیلی کوچکتر از کشتیه و کمتر بار میخوره، اگر یه کالایی باشه حجم باشه ولی وزن کمی داشته باشه، یه اصطلاحی میگن جرم حجمی یا وزن حجمی. مثلا یه کالای چه میدونم انقدیو که مثلا 50-60 سانت عرض کالای، یه ممکنه وزنش 2 کیلو باشه ولی بگم باهاتون 10 کیلو حساب میکنیم. بنابراین باید از فروشنده خودتون بخواید که به شما یک پیش فاکتور بده که حاوی HS کد، وزن و حجم باشه و اطلاعات حسابم بهتون میده و ازش اطلاعات حساب یوانی بخواد. چینی ها معمولا دوست دارن به شما قیمت دلاری بدن، ولی شما بگین که مثلا قیمت رو به من بر اساس RMB یا CNY، RMB و CNY جفتش میشه واحد پول چین، خب یوان، قیمت رو بر اساس یوان به من بده و شماره حساب یوانی خودتو به من بده. اینم از مرحله پیش باید. بریم سراغ قدم پنجم. قدم پنجم میشه امکان سنجی واردات کالا. حالا ما باید بیایم ببینیم که این کالای ما آیا قابل واردات به صورت قانونی هست یا نه. چرا میگم قانونی؟ چون غیر قانونی باشه هر چیزی وارد کشور میشه، اسلحه، مواد مخدر، الکل، همه اینا میاد نه تنها توی ایران، همه کشورهای دنیا. پس بحث ما بحث امکان سنجی واردات قانونی کالاست، خب، که من یه برنامه مفصل راجع به این صحبت کردم، میتونید توی گوگل سرچ کنید بررسی امکان واردات کالا، که حالا توی مجموعه پازل که آخر این ویدیو بهتون میگم چطوری میتونید دریافتش کنید به شما هدیه میدم. برای این کار ما به HS کد نیاز داریم. حالا یا خودتون باید این HS کد رو چک کنید طبق آموزشی که اونجا بهتون میدم که ببینید توی فهرست کالاهای ممنوعه نباشه، میتونید سرچ کنید توی اینترنت لیست کالاهای ممنوعه در سال فلان، مثلا در سال 1402، در سال 1403، در سال 1410، یه بگم ویدیو 7-8 سال کار کنه من. خب ببینید اون سال محدودیت های کالایی برای واردات چی هن؟ آقا لیست کالاهای ممنوعه در سال فلان، اینو سرچ میکنید تو اینترنت، HS کدتون نباید توی اون لیست موجود باشه. یا این کار خودت باید انجام بدی، یا اگر با واسطه داری کار میکنی شرکت بازرگانی تو برای تو این کار میکنه. البته یه چیزی بهتون بگم، ببینید چند بار حاضرید به یه مشتری، حالا نمیخوایم بحثای چجوری بگم، خیلی خودمون رو روشن فکر جواب بدیم، چند بار اعصاب داری یه نفر به زنگ بزنه قیمت بگیره و خرید نکنه؟ تویی الان با هزاران ایده، اینو بیارم. حالا هی میخوای زنگ بزنی شرکت‌های بازرگانی وقتشون رو بگیری، اونا هم حالا یه سری باید بشینن پای سیستم چک کنن دیگه، یه نفر چه می‌دونم 10,000 تا 20,000 تا HS کده، همه حفظ نیستن که، علم غیب ندارن که، باید برد استعلام ضوابط بگیره و به تو جواب بده. خب بنابراین یه شرکت بازرگانی شاید به صورت رایگان به شما یکی دو تا سه تا جواب بده که اینو میشه آورد، اینو میشه آورد، اینو میشه آورد، دیگه 10 بار بخوای قیمت بگیری دفعه 11 جوابتو نمیده. بنابراین مهمه که خودت یاد بگیری که استعلام بگیری آیا این کالا قابل واردات هست یا نه. خب که گفتم یه برنامه مفصل من راجعش صحبت کردم، امکان سنجی بررسی امکان واردات کالا، که این کار با استفاده از HS کد انجام میدین. اون HS کد یا کد تعرفه 8 رقمی رو سرچ میکنید توی لیست کالاهای ممنوعه که اونجا نباشه. بریم سراغ مورد 6. مورد 6 میشه توجیه اقتصادی. توجیه اقتصادی یعنی چی؟ یعنی آقا کل بیزنس به قول اندرو تیت، بیزنس یعنی پول، تمام. اگه پول داری بیزنسمنی، پول نداری بیزنسمن نیستی، به همین سادگی. حالا پول چی وارد کسب و کار ما میکنه؟ سود، هزینه هم که باید بدم، کالا رو که باید بخرم، هزینه های حمل و نقل و کلیرنس، ترخیص، حمل و ترخیص هم باید بدم، هزینه‌های جانبی هم باید بدم، چی برای من میمونه؟ سود. بنابراین ما باید این گپ یا فاصله قیمتی رو چک کنیم. اگر فاصله قیمتی خوبی وجود داشت، حالا این کالا از لحاظ، حالا انگلیسیش میشه economically logical، یعنی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. اینو باید چک کنیم. چجوری چکش کنیم؟ قیمت کالا رو در میارید بچه ها، بعد قیمت حمل و ترخیصش هم در میارید، به صورت حدودی مقایسه میکنید و باید ببینید که چند ماه هم طول میکشه که بارد برسه. بارد هوایی مثلا 2 هفته‎ای تا 1 ماهه میرسه، بارد دریایی 2 ماهه تا 4 ماهه میرسه. حالا با این خوابی که پول تو داشته دیگه، حداقل اگه بار هوایی باید 20% به تو سود بده، اگه بار دریایی باید 30-40-50% تا 60-70% به تو سود بده. خب باید چک کنی، باید چک کنی که آیا واردات این کالا توجیه اقتصادی داره یا نه. حالا چجوری مطمئن بشیم این قیمتش خوبه؟ قیمتو که مثلا چه میدونم حساب میکنیم $2000 باید پول بدم این کالاها رو بخرم، $500 هم این کالاها رو باید چیکار کنم؟ باید هزینه حمل و ترخیصش رو بدم، میشه $2500. چند تا دونه است؟ 100 تا دونه است. این $2500 رو تقسیم بر 100 میکنید. تأکید میکنم تمام محاسبات شما در بازرگانی خارجی باید روی دلار باشه. امروز چه میدونم 50 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد حواله زدی به چین، نمی نویسی اینقدر ریال حواله زدم، می نویسی اینقدر دلار حواله زدم. بعد هزینه حمل و ترخیص رو 2 ماه بعد، 3 ماه بعد پرداخت کردی، دوباره نمی نویسی اینقدر ریال حواله زدم برای اون شرکت بازرگانی حمل و ترخیص، اینقدر دلار. جمع هزینه تموم شدت دلاری تقسیم بر تعداد کالاهای وارد شده، این میشه هزینه تموم شده یک کالا. حالا قبل از اینکه فرآیند رو شروع کنیم، باید چک کنیم که آقا ببینیم این قابل آوردن هست یا نه. شرکت بازرگانی یا به شما حدودی میگه یا به شما دقیق میگه که هزینه های وارداتتون چقدر. اینو تقسیم میکنیم، بعد میبینیم خب $2500 برام این 100 تا کالا تمام میشه، دونه $25 برای من میفته. حالا باید بری ببینی قیمت تو دیجی کالا چقدره و قیمت توی تروب چقدره. قیمت دیجی کالا قابل تکیه نیست، چون دیگه الان تو رو به شما یه عالمه فروشگاه پیشنهاد میده که قیمت‌های پایین‌تر هم دارن. البته این نکته خیلی مهمه، قیمت تو رو هم قابل تکیه نیست خیلی. میدونین چرا؟ چون خیلی بالاخره ما تو ایران این قیمت‌ها دائم میرن بالا، یعنی رشد قیمتی رو دائم داریم، تورم رو دائم داریم و خیلی از فروشگاه‌ها روی تو رو قیمتشون به روز نیست. وقتی که یه کالایی توی تو رو سرچ می‌کنید، حتماً باید ببینید که آخرین به روز رسانی چی. اگه زده مثلا آخرین به روز، یهویی مثلا یه کالایی میبینی، حالا امروزی که دارم باهاتون صحبت میکنم دلار 50000 تومانه و $25 برای تو تمام میشه، 1250 برای تو تمام میشه، میری تو تروب میبینی زده 990 تومان، این چی دیگه آقا؟ من زیر قیمت تمام شده من اینجا تو تروب هست. بعد میبینی آخرین به روز رسانی 5 ماه و 9 روز پیش. خب مال زمان چه میدونم 50 نسل قبل بوده. ببینی که آخرین به روز رسانیش توی تروب کیه. بعد اگه که قیمت پایین تر بود، که خیلی موارد هست، حالا این توجیه اقتصادی داره. البته یه چیزی بگم، خیلی این نکته ها مهمه ها، من سالهای تجربه هم دارم تو این ویدیو میگم. اگر که شما کارت بازرگانی بگیرید و بعد یه برند خارجی ثبت بکنید و بعد کالاهای خودتون رو بگیرید اون طرف چینی روی برند خودتون بزنه، با برند شما بزنه، چون اون برند در انحصار شماست، تعیین کننده قیمت خود شما. با برند خودتون بزنید، خدمات بدید، قطعات یدکی تامین کنید، گارانتی بدید و اعتماد عجیبی شکل میگیره و شما از جنگ قیمتی با بقیه میاد بیرون. خب اینم برای حاشیه سود شما. خب یه بار مرور کنم، پس ما ایده رو پیدا کردیم، سورس یا منبع کالامون رو پیدا کردیم، از بین ساپلایر یا تامین کننده ها یا فروشنده های متعدد تامین کننده معتبر با قیمت خوب رو پیدا کردیم، بهش گفتیم به ما پیش فاکتور داده، پیش فاکتوری که حاوی ویت، والیوم و اچ اس کد، وزن، حجم و کد تعرفه، بعد رفتیم امکان سنجی واردات کالا رو انجام دادیم، یا خودمون این کارو کردیم یا شرکت بازرگانی یا ترخیصکارمون این کارو برامون انجام داده. البته یه تجربه خیلی مهم بگم، به حرف بقیه تکیه نکنید. یعنی یکم که تو این کار حرفه‌ای شدی تا خودت نرفتی تاوتوشو در نیاوردی باور نکن. یه چون خیلی از کالاها رو خیلی ها میگن که نمیشه آورد، خب ولی بررسی نکرده به تو میگن و تو هم همون چیزی که بقیه میگن رو قبول میکنی. اوکی، امکان سنجی واردات قانونی کالا رو انجام دادیم، توجیه اقتصادیش رو بررسی کردیم، الان میدونیم کالایی که میخوایم بیاریم سودم داره، قیمت کالا به اضافه حمل و ترخیص فاصله خوبی داره با قیمت مثلا پایین ترین قیمت تروب یا دیجی کالا، حالا میخوایم واردش کنیم، حالا میریم برای مذاکره با فروشنده. البته از زمانی که به فروشنده پیام دادیم مذاکرات ما شروع شده، ولی یه جوری شاید بگیم الان میخوایم مذاکراتمون رو نهایی کنیم. سر 4 تا چیز باید با فروشنده خودتون به توافق برسید. 1، نحوه پرداخت، که انگلیسیش میشه terms of payment. اینو میگم چون اصطلاحات بازرگانی خارجیه دیگه، انگلیسیه و باید اینو یاد بگیری دیگه، بین من فارسی زبان و اون چینی زبان چی مشترکه؟ زبان انگلیسی. terms of payment یعنی این که پول این طرف رو، دوباره رکورد رو نگاه کردم جانمونده باشه، پول این طرف رو چجوری میخواید بدید. معمولا الان توی خریدای ما مینویسته 100% in advance. یعنی چی؟ یعنی 100% پیش پرداخت، شما پولو میدید بعد کالا رو دریافت میکنید. اما اگر قرار باشه تعداد سفارش شما مثلا بالاست و چینی قراره تازه شما پولو بریزید و شروع کنه تولید کردن، باید بهش بگی کی کالا رو به من تحویل میدی. اگه قراره یه ماه دیگه کالا رو به شما تحویل بده، شما مثلا 20% 30% رو به صورت پیش پرداخت، معمولا 30% میگیرن، 30% رو به صورت پیش پرداخت میدید، 70% هم زمان آماده شدن بار، زمان بارگیری بهش پرداخت میکنیم. پس اولین چیزی که باید باش به توافق برسید terms of payment یا نحوه پرداخته. دومین چیزی که باید باش به توافق برسید terms of delivery یا اینکه بارو کجا تحویلتون میده. حالا باز توی این اصطلاحات قلمبه سلمبه بازرگانی بهش میگن incoterms. incoterms هیچ چیز عجیب و غریب و پیچیده‌ای نیست، یعنی اینکه من فروشنده کالا رو به توی خریدار کجا تحویل میدم و تو کجا از من تحویل میگیری. یعنی کالا تا کجا توی این مسیر از دم در کارخونه من تا دم در دفتر تو یا دم در منزل تو، از کارخونه میاد حمل و نقل داخلی چین، بعد حمل و نقل داخلی چین میبره تا روی عرشه کشتی، از عرشه کشتی توی گوانگژو نمیدونم شانگهای راه میفته میاد تا بندر عباس یا بنادر دیگه. بعد خدمتتون عرض کنم حالا اونجا پشت در گمرکه، اینور گمرکه، بعد از ترخیص حمل و نقل داخلی تا دم در خونه تو کجا تحویل میشه. این میشه چی؟ terms of delivery. حالا اون incoterms رو که توی گوگل بزنید قشنگ برای شما میاد که آقا incoterms چیه. اون چیزایی که توی incoterms بیشتر استفاده میشه، یکیش ex-work. ex-work یعنی چی؟ پشت در کارخونه. آقا من میگم این کالات آماده شد پشت در کارخونه منه، بیا بردار ببر، که شرکت‌های بازرگانی یا پست اکسپرس سرویسی دارن بهش میگن پیکاپ. کالای شما رو میان پیکاپ میکنن، بلند میکنن، برمی‌دارن از دم در کارخونه و میان دم در خونه شما به شما تحویل میدن. این ex-work. حالت بعدی که یک کم استفاده میشه، خیلی کمتر، FCA Free Carrier At. یعنی چی؟ یعنی آقا شما میگی آقا دفتر دوست من مثلا تو گوانگژوی، دفتر دوست من شنزنه، تو گوانگژوی دفتر دوست من یا دفتر فورواردر من، دفتر ایجنت هم فورواردر میشه کسی که کالا رو برای شما میفرسته، دفتر فورواردر من توی ایووه، تو بعد اونو بفرستی ایوو. میگه خیلی خب آقا مثلا 100 یوان خیلی هم کرایه های داخلی چین خیلی کمه، یعنی مثلا یه کارتون انقدی، یه کارتون کوچولو در حد یه جعبه هدیه مثلا بین دوتا شهری که 200 کیلومتر فاصله باشه 20 یوان 30 یوان چین هزینه شه، مثلا میگه 100 یوان 200 یوان روی این فاکتورت بذاری، من اون کالا رو اونجا توی دفتر توی انبار تو تحویل میدم. این میشه فری کریر ات. یک ترم دلیوری دیگه، یک محل
ارائه کالای دیگه چیه؟ FOB که بهش فوبن میگن. FOB یعنی چی؟ Free on board. Free on board یعنی رایگان روی عرشه کشتی. میگه آقا تو مثلا 10 تن فلان چیزو داری از من خرید میکنی، 10 تن پیچ داری از من میخری، من این 10 تن پیچو که میشه 10 متر مکعب روی عرشه کشتی به تو تحویل میدم، روی عرشه کشتی. خب که کارهای صادراتیش هم و اون کار کاستوم دکلاریشن یا اظهار به گمرک چین خودش برای شما انجام میده. فری آن بورد روی عرشه کشتی به شما تحویل میده. یا مثلا شما یه کانتینر میخرید و اون کل کالا رو، کانتینر رو روی کشتی به شما تحویل میده. فری آن بورد. حالا یه اصطلاح دیگه هم اینجا با هم یاد بگیریم بچه ها. بار ما دو تا حالت داره، یا خورده باره بهش میگن LCL، یعنی less than container load، یعنی کمتر از بار یک کانتینر، یا کانتینریه، فول کانتینره، مثل دوتا باری که من اخیراً آوردم میشه فول کانتینر لود. خب میشه بار کلی، بار فول کانتینر، یا خورده باره میشه LCL less than container load، یا میشه FCL full container load. اینم میشه terms of delivery. دومین چیزی که باید با فروشندتون توافق کنید، سومین چیزی که باید با فروشنده خودتون توافق کنید قیمت نهاییه. خیلی هم دیگه وحشتناک چونه نزنید باهاشون که یهویی بزنن از سر ته کالای شما قیمتو. حالا یه اصطلاحی هم هست میگن please give me your best rate، لطفاً بهترین قیمت خودتو، بهترین نرخ خودتو به من اعلام کن. یا اون اولش که میخوای بهش بگی قیمت بده میگی پلیز کوت، یعنی لطفا استعلام بده، استعلام قیمت بده. اوکی، این هم میشه قیمت باش توافق میکنی. حالا چینی ها مثلا میگی که 10 تا دونش چقدر میشه؟ میگه 10 تا دونش میشه دونه 100 یوان. میگی 100 تا دونش چقدر میشه؟ میگه 90 و مثلا 7. میگه 1000 تاش چقدر میشه؟ میگه 95. مثلا میگه حالا 100000 تاش چقدر میشه؟ میگه مثلا 85. بعد نگی حالا مثلا 100 تا دونه میخوام همون 85 یوان بشه. من از این زرنگ بازی ها مثلا ما ایرانی ها در میاریم بابا، برای هم دیگه هم نه. میگه نه، اگه دوباره 100 تا میخوای دوباره میرم سر همون قیمت 100 تا. اگه 10000 تا 100000 تا میخوای قضیهش فرق میکنه. خب هر چقدر تعدادو میبری بالاتر قیمت میاد پایینتر. با هم سر یه تعدادی و یه قیمتی به توافق میرسید. و زمان تحویل اینم مهمه که باهاش تهی کنی که آقا توی پیش فاکتور هم برات می نویسه که دلیوری تایم مثلا میگه انقدر مثلا 30 days after payments، خب 30 روز بعد از پرداخت، یعنی پول شما که نشست تو حساب چینیه تازه فرایند شروع میشه. خب پس ما با چهار چیز، ما در چهار چیز باید با فروشنده خودمون توافق کنیم: Terms of payment، نحوه پرداخت، چقدر اول پیش، چقدر موقع تحویل کالا، که حالا اصلا بحث دیگه حساب LC اینجا مطرح نمیشه که فروشنده چینی بخواد به ما اعتباری بده، الان نداریمش. Terms of delivery، کجا تحویل میده، اکس ورک، فری کریر ات، FOB یا FOB، یا یه سرویسی هم هست دور تو دور، میاد اینجا من شرکت فوروردر دارم دم در کارخونه تحویلش میدم، دم در خونه تو تحویل میده، یا خودت فوروردر یا شرکت بازرگانی میشناسی که دم در خونه کارخونه اونا تحویل میگیرن، دم در خونه یا دم در کارگاهت بهت تحویل میدن. و قیمت با هم به توافق نهایی میرسید و زمان تحویل. بریم سراغ قسمت هشتم که میشه پروسه خرید. پروسه خرید یا انتقال وجه، کل ماجرا همینجاست دیگه. تا این لحظه که همه حرفا رو حواس و همه چی کشکه، از زمانی که پولو برای اون طرف چینی خودتون واریز میکنید همه چی به صورت جدی شروع میشه دیگه. حالا شما رسما عملا دیگه وارداتتون رو انجام دادید. البته تاکید میکنم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، من نمیدونم چند هزار دلار قیمت این جمله‌ای که بهتون میگم، به هیچ عنوان من الوجود بچه‌ها قبل از این که با شرکت بازرگانی به توافق نرسیدی که این کالا قابل حمله، یک ریال، یک یوان برای طرف واریز نمی کنی. حتی میخوام بهت بگم اگر که یه کالایی رو بخری و استعلام نگرفته باشی که خب مجبور میشن آدم ها قاچاق بیارنش. ولی حتی میخوام بگم یه سری کالاها اصلا قاچاقش هم نمیتونی بیاری، یعنی حتی از چین تا دبی هم برات حمل نمی کنن. بنابراین به هیچ عنوان من الوجود تا زمانی که مطمئن نشدی کسی این بارو برات میاره یک یوان هم به طرف چینی خودت پرداخت نمی کنی. هرچی پرداخت کنی سوخته. خب برای انتقال وقت چی کار باید بکنیم؟ کاری نداره، صرافی میزنی حواله یوان به چین. حالا باید یه صرافی معتبر پیدا کنی، شاید خیلی صرافی هم الان قبولی میکنن، بالاخره یه صرافی معتبر پیدا میکنی، حواله یوان تو به چین میزنی. برای حواله یوان زدن به چین باید یادتون باشه ساعت ما 4 ساعت از گوانگژو یا شنزن جلوتر. یعنی چی؟ یعنی ساعت اینجا 12 ظهره، اونا 4 و نیم بعد از ظهرشونه. بنابراین ساعت 2 ما بشه اونا 6 و نیم رفتن، تعطیل کردن. شما حد اکثر تا ساعت 2 بعد از ظهر باید پول رو ریخته باشین و پول کامل نشسته باشه توی حساب اون کسی که میخواد برای شما حواله بزنه. اگه دیر به جنبی اون روز از دست میدی، میفته برای فرداش. و روزایی که نوسان نرخ ارز بالاست، یه هایی میبینی 10,000 یوان میخواستی حواله بزنی، امروز تا فردا یوان 500 تومن رفت روش، چیکار کنم؟ 5 میلیون پرید به همین راحتی. خب بنابراین پولتون دقیقا از شب قبل باید با اون صراف خودتون همه حسابت چیه؟ کله صبح تو بانک، آقا من پول میخوام انتقال بدم. یا آماده باشی، حالا بعضی حواله ها کوچیکه، کارت به کارتی، چه میدونم مثلا باید از چند تا کارت به کارت کنی، نمیدونم هر کاری میکنی، پولو باید تا قبل از ساعت 2 به حساب اون صراف خودت زده باشی، نشسته باشه توی حسابش. چون تا زمانی که ننشسته باشه توی حسابش برای تو حواله نمیزنن. ضمن اینکه از این طرف نرخ دلار کی در میاد؟ 11, 11.5, 12. خب بنابراین یه فاصله 1 تا 2 ساعت تا نهایتاً 3 ساعت ما در طول روز فرصت داریم که حواله یوان خودمونو بزنیم. گیر به جنبی میره برای فردا و اصلا یه روز تو از دست میدی. حالا پنج شنبه باشه میره تو جمعه، جمعه دیگه کسی برات حواله نمیزنه. بعد خدمت درس کنم که جمعه کسی برات حواله نمیزنه و اون برم شنبه میخوام برات حواله بزنن، دوباره شنبه تعطیلات آخر هفته چینی هست، اصلا میفتی 4-5 روز میفتی عقب. پولت آماده باشه تا قبل از ساعت 2 حوالتو بزنی. بریم سراغ مرحله نهم. مرحله نهم میشه حمل یا شیپینگ. اگر که داری با واسطه عمل میکنی، شرکت بازرگانی کل پروسه حملو برات انجام میده، چه هوایی باشه چه دریایی. خب حالا اون بحث کاستوم دکلاریشنش میگم، چون کالا بعد از چین اکسپورت بشه دیگه، کالا بعد از چین صادر بشه، بعد حمل و نقلشه. حالا مثلا اگه هواییه، هوایی از فرودگاه گوانگژو بیاد مثلا با خط ماهان بیاد مستقیم فرودگاه امام خمینی تهران، یا اگر با لاینای واسطه مثلا بارایی که باتری دارن، دلیلش هم دقیقا نمیدونم چرا، بارایی که باتری دارن از چین مستقیم نمیتونن بیان، از چین میرن اون منطقه آزادشون هنگ کنگ و ماکاو، میرن هنگ کنگ، از هنگ کنگ میان دبی، از دبی میان فرودگاه امام خمینی. قانونی ها، حالا من توی اون ویدیوی بررسی امکان سنجی واردات کالا توضیح دادم که چرا اکثرا دبی به عنوان قاچاق استفاده میشه، ولی این نه، این یه مثلا شما هنسفری میخواید بخرید، هوایی هم میخواد بیاد، البته هزینش واقعا زیاده، هزینش واقعا زیاده و دیگه فکر میکنم توجیه اقتصادی نداره اووردن جنس های باتری دار به صورت هوایی. باید بره هنگ کنگ، از هنگ کنگ بره دبی، از دبی بیاد فرودگاه امام خمینی تهران و بعد ترخیص بشه. خب در هر صورت پروسه حملو اگر با شرکت بازرگانی کار میکنید، شرکت بازرگانی براتون انجام میده. اگه خودتون میخواید انجام بدید، دیگه باید برید با شرکت های شیپینگ که لیستشون هست، میتونید سرچ کنید شرکت های حمل و نقل. این شرکت ها برای شما شیپینگ رو انجام میدن، حالا بارتون کمتر از یک کانتینر براتون انجام میدن، به اندازه یک کانتینر براتون انجام میدن و تقریبا هزینه باربری در بارهای فول کانتینر حداقل نصفه. تازه اگه کانتینر شما 40 فوت باشه، باز هزینه‌تون خیلی کمتره تا کانتینر 20 فوت. یعنی چی؟ ببین بچه، کانتینر 20 فوت، 20 فوت پای ما تقریبا 30 سانته دیگه، فوت همین 30-33 سانته. کانتینر 20 فوت 6 متر طولشه، کانتینر 40 فوت 12 متر طولشه، کانتینر 20 فوت 33 سی بی ام یا کیوبیک متر یا متر مکعب گنجایششه. حالا ما روند میگیریم 30 متر مکعب. کانتینر 40 فوت 66 متر مکعب گنجایش داره. کانتینر 20 فوت یعنی 30 متر مکعب کالا رو بخواید بیارید، کرایش از گوانگژو تا بندر عباس، حالا این قیمت چند وقت پیشه، الان یک کم شرایط تغییر کرده، یک کم رفته بالا، حالا قیمت قدیم رو در نظر بگیرید، کانتینر 20 فوت به ازای 30 متر مکعب شما چقدر میدادید؟ $1,500. یعنی هر متر مکعب $50. کانتینر 40 فوت که 60 متر مکعبه اون چقدر بود؟ $2,000. یعنی حجم دو برابره، وزنه دو برابر، قیمت دو برابر نمیشه، قیمت به اندازه 30% زیاد میشه. اونجا 66 متر مکعب دارید با $2,000، میشه متر مکعبی مثلا $30 $35. خب بنابراین هر چقدر حجم شما بالاتر بره، هر چقدر تعداد بره بالاتر، چی میشه؟ کار راحت‌تر میشه، قیمت حمل کم میشه، قیمت ترخیص کم میشه، فروشنده قیمت کمتری بهتون میده. این دیگه قانون ثروت دیگه، وقتی که در مدارهای ثروت جلو میریم به صورت نمایی سودا میره بالا. اینم مرحله حمله. از کارخونه میره توی بندر مبدأ که اصطلاحاً بهش میگن پل، POL پورت آف لود، یعنی بندر بارگیری، و حمل میشه میاد تا پاد یا پود، پورت آف دیسچارج، یعنی بندر تخلیه. مثلا بندر بارگیری گوانگژوه، اونجا بارگیری میشه کانتینر شما، میاد و میرسه بندر عباس و میرسه به پورت آف دیسچارج، بندر تخلیه. اینم از مرحله حمل. خب میرسیم به مرحله دهم که مرحله ترخیصه. وقتی بار شما میاد وارد محوطه گمرکی میشه، حالا چه بار دریایی چه هوایی چه زمینی فرقی نمیکنه، باید از گمرک ترخیص بشه و برای شما یه نامه میاد. خب حالا اگر که خودتون دارین با کارت بازرگانی خودتون این کارو میکنین، اگر نه باز شرکت حمل همه این کارا رو براتون انجام میده و پروسه ترخیص شروع میشه. گفتم اگه با شرکت های واسط کار میکنید که اونا صفر تا صد کارو براتون انجام میدن، اگر که خودتون دارین انجام میدید برای شما نامه ترخیصی میاد، بعد حالا اون رو به همراه یه سری مدارک برای ترخیص کار خودتون میفرستید. و اینو بگم که بهتره که یه ترخیص کار داشته باشید که ترخیص کار شما با یه هزینه خیلی کم و معقول ترخیص کالای شما رو انجام میده. مثلا ما اولین بار کانتینری که آوردیم یه کانتینر 20 فوت بود و فکر میکنم با هزینه 1,000,000 تومان، حالا اگه دلار مثلا 30,000 تومان بود، با یه هزینه 30-40 دلاری اون دوست ما برامون ترخیصش رو توی بندر شهید رجایی بندر عباس انجام داد. چرا این هزینه کمو میگیرن؟ به خاطر اینکه یه ترخیص کار مثلا میبینی 20 تا 30 تا 50 تا کوتاژ بهش میگن، خب برگه دستشه، اظهارنامه دستشه، اینا رو دونه دونه میره و ترخیص میکنه و کل کاراشو انجام میده، برای اون میصرفه. میخوام بگم حتی ما دیدیم که یه بلیت رفت و برگشت بندر عباس دو برابر هزینه اون ترخیص، فقط بلیت رفت و برگشت دو برابر هزینه اون تموم میشه، به اضافه اینکه ترخیص کارا اونجا توی گمرک همه رو میشناسن، کارشون راحت تر جلو میره و خدمتتون عرض کنم بلدن کجا برن کی برن، خیلی اونجا را دسته براشون دیگه. بنابراین حتی بزرگترین بازرگانا رو من میدونم و میشناسم که ترخیص کار دارن، خودشون حضوری نمیرن و مراجعه کنن برای کارهای ترخیص، سامانه رو میشناسن، حتی همه کار ترخیص کارتون براتون توی مرحله ترخیص انجام میده. اینم از مرحله دهم که مرحله ترخیص بود. بریم سراغ مرحله 11 که میشه مرحله فروش. اصل ماجرا اینجاست. حالا اصل ماجرا تا زمانی که واردات میکردیم لحظه بود که شما پول براش میریختید، همه چی جدی میشد. حالا اومدی کالا رسید دیگه، ترخیص شد و زنگ زدن آقا بیا انبار تحویل بگیر یا بیا دم در خونه، کالا رو آوردن تحویل داده. اینجا کار شروع میشه. اگر نتونی کالایی که وارد کردی و بفروشی، همه انگیزه های خودت از دست میدی و انگیزه ای برای واردات بعدی نداری. تولیدو که همه بلدن، هنر اینه که محصولات تولیدی رو بفروشی. اگه نتونی محصولاتی که تولید میکنی و بفروشی، دیگه اصلا پولی نداری که بیشتر تولید کنی. کل اقتصاد جهان رو به قول گرانت کاردون توی کتاب نفروشی فروخته میشوی فروشنده ها میچرخونن. اگه فروشنده نباشی کار تمومه. تو هر بیزنسی که میخوای باشی باش، خب باید بتونی بفروشی. تولید ها همه میتونن انجام بدن، واردات ها خیلی ها میتونن انجام بدن، صادرات خیلی ها کالا دارن برای صادرات، زعفرون، پسته، نمیدونم، خیلی کالاها رو، فرش. کیه که بتونه بفروشه؟ کیه که بتونه اون کالای وارداتی رو بفروشه؟ کیه که بتونه مشتری صادراتی پیدا کنه و کالای صادراتیش رو بفروشه؟ اوکی؟ و من خب مبحث مفصله، عشان توضیح دادم. اولا یه کتابی نوشتم تحت عنوان زور فروشی ممنوع، بسیار کتاب زیباییه، میتونید از سایت اثرگذاران قرن 21 نسخه الکترونیکش رو تهیه کنید. بیاین توی سایت اثرگذاران قسمت محصولات، کتاب‌ها، کتاب‌های الکترونیک می‌بینید کتابو. و یه برنامه لایو من کامل این بحث رو باز کردم تحت عنوان بازاریابی همه جانبه، که از تمام ابزارها و امکانات لازم، کانتنت مارکتینگ، نمیدونم مثلا SMS مارکتینگ، تولید محتوا رو خیلی جدی بگیرید، بازاریابی حضوری تمام تلاشتون رو انجام بدید، استفاده از شبکه های اجتماعی، آپارات، دیوار، یوتیوب، بعد شبکه های دیگه، حتی نماشا، تماشا، بعد ساخت پادکست بسازید، راجع به محصولتون منتشر کنید توی شنوتو، کست باکس، اینستاگرام یه فضای فوق العاده است، تلگرام یه فضای فوق العاده است، حتی پیام رسان های ایرانی. ببینید مشتری های ما همه جا هستن، تو روبیکا مشتریت هست، توی ایتا مشتریت هست، توی سروش مشتریت هست، توی بله هست، توی آگپ هست، توی سروش پلاس هست، تمام جا با تمام لازم، تمام کار لازم انجام. و اینجوری اگه تمام کار لازم رو انجام بدی فروشت ها انجام میشه. بچه ها میدونید ما خیلی وقتا راحت تریم که نق بزنیم تا اینکه کار کنیم. کاری نداره که یه دو کلمه نق میزنی میگه نمیشه، و اینکه بگیم نمیشه خیلی راحت تره تا تمام تلاش لازمه برای شدن رو بکنیم. ما خیلی وقتا یه کلمه میگی نمیشه، راحت این ذهنت داره دورت میزنه دیگه، میگه نمیشه، میشینی سر جات. ولی آیا هستی مردش که یک سال برای شدنش تلاش کنی؟ این همیشه قسمت فروش مرحله 11. بریم سراغ مرحله 12 که میشه مدیریت مالی. ببینید دو تا حالت وجود داره که شما، حالا میشه گفت شاید هم سه تا حالت، شما کالای خودتون رو عمده میفروشید، یک جا خورد خورد میفروشید، یا ترکیبی. در هر صورت اگر که کالای خودتون رو خورد خورد میفروشید، اگر پولش رو به صورت ریال نگه دارید و بخوای 6 ماه یک سال منتظر باشید تا پولا رو هم جمع شه حواله بعدی رو بزنی، ارزش پولت افت میکنه. ببینید ما توی یک کشوری هستیم که این کشور تورمیه و تورم داریم. من سال 1389 پاییز 89 با دوستای خودم رفتم دبی. دلار 1300 تومان بود آزادش، دولتیش 1050 تومان. الان دلار آزاد امروزی که دارم باهاتون صحبت میکنم که 18 دی ماه 1402 50500 تومانه. خب و چجوری فرمولش حساب میشه؟ من ریشه 13 50500 تقسیم بر 1300 گرفتم، 50500 تومان تقسیم بر 1300 تومان، این ریشه 13 هم مثلا ریشه دوم عدد 4 2 دیگه، خب یعنی 2 به توان 2 میشه 4 یا 2 به توان 3 میشه 8، ریشه سوم 8 میشه چی؟ میشه خدمتتون عرض کنم که 2. حالا ریشه 13ام این حاصل تقسیم 50500 تقسیم بر 1300 که میشه یه عددی حدود 38.5، یعنی دلار آمریکا در طی این 30 در طی این 13 سال 38.5 برابر ارزشش بالاتر رفته، یا ارزش ریال ما 38 برابر افت پیدا کرده. خب چه عددی 13 بار توی خودش ضرب شده که اینو آورده که ما به متوسط تورم سالانه برسیم؟ 32.5%. بچه ها در خوشبینانه ترین حالت ما 32.5% به صورت سالانه تورم داریم. خب یعنی چی؟ یعنی فرض میکنیم امروز، فرض میکنیم قیمت سکه بهار آزادی 25 میلیون تومان باشه، 40 تا سکه بهار آزادی میخوای بخری چقدر میشه؟ میشه 1 میلیارد تومان. حالا همین 40 تا سکه رو اگه بخوای سال دیگه بخری میشه 1,325,000,000 تومان، 32.5% تورم داری. یا اگه سکه خریدی، خب همین سکه ها یک سال دیگه چقدر قیمتش؟ 1,325,000,000 تومان. یه چیزی بگن، میگن هرچی سنگ پیش پای لنگه. وقتی که شما سرمایه های خودتون رو رشد میدی، تورم به نفع شما عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که مثلا یه وامی از بانک گرفته باشی، بانک چقدر از تو داره درصد میگیره؟ 20-21% یا 24% حداکثر. خب بعد چقدر اومده روش؟ 32%. برابر این تو باز 8% جلویی. حتی هیچ کاری نکردی یا کالا خریدی. حالا فقط یه موضوعی هست که این تورم ما یهوی کشش در میره. یعنی اینجوری نیست از امسال تا 4 سال دیگه 32% بیاد روش. نه. مثلا یه سال یه سال و نیم ثابته، یهوی این جت در میره. مثل آخره سال گذشته دیگه، آخر سال 1401 مثلا در عرض 3 ماه از 28 تومن رسید به 60 تومن، بعد برگشت اصلاح زد اومد رو 50 تومن. در هر صورت ما 32% تورمو داریم. اگر کالای خودتو خورد خورد میفروشی، نباید پول خودتو به صورت ریال نگه داری. هیچ آدم ثروتمندی پولشو توی بانک نمیذاره. بچه ها اگر پولتون رو در طولانی مدت توی بانک بذارید، سرمایه های شما مثل یخ آب میشه و پولتون ارزشش رو از دست میده. که من این بحث رو توی دوره رایگانی داریم به اسم معجزه مالی پلاس که زندگی مالی خیلی ها رو زیر رو کرده، من توی جلسه 7 دوره معجزه مالی پلاس کاملا این مبحث رو باز کردم. اسم جلسه هم هست تولد نسخه ثروتمند من، و گفتم که چه بلایی سر پولتون میاد اگه پولتون رو 10 سال توی بانک بذارید. ارزش پول شما ثابت میمونه اگه اونو به صورت سکه یا دلار یا اتومبیل نگه دارید، و ارزش پول شما زیاد خواهد شد اگر پول وارد کسب و کار بکنید، اگه یه ریسکی باش بکنید، اگه یه ملکی بخرید. میدونی که حالا حالتهای مختلف دارم، اونجا بحثشو کامل باز کردم. و اینم میشه مرحله 12 که خیلی مهمه، مدیریت مالی برای واردات بعدی. مرحله 13 دوستای خوبم میشه گرفتن بازخورد. کالایی که آوردی جنسش خوب بود، کیفیت داشت، موندگار بود. مثلا بعضی وقتا اینو بعد 6 ماه مصرف میفهمی موندگار بود، کیفیتش خوب بود، نشکست، مثلا قطعی نداد، خوب بود، راضی بودی ازش، برگشتی داشت، کالاها رو فروخت، کسی برات برش گردوند. بعد کیفیت سرویس دهی فروشنده چطوری بوده؟ فروشنده بهت خوب سرویس داد یا نه؟ خب اینم خیلی مهمه. مثلا چجوری برخورد کرد؟ آیا خوش قول بود؟ آیا همون کیفیتی که بهت قول داده بود و بهت داد؟ و یه مورد دیگه، شرکت بازرگانی چطوری باید رفتار کرد؟ گفت 2 هفته‌ای میارم، 2 هفته شد 2 ماه. گفت 1 ماه میارم، 1 ماه شد 3 ماه، 4 ماه. گفت انقدر میگیرم 0-100 حمل و ترخیصش، قیمتش روزی که رسید بیشتر بهت گفت. اینا چجوری بودن؟ خب اینا رو باید عوض کنی. و مهمترین چیزی هم که باید عوض کنیم خودمونیم بچه ها. باورمون رو عوض کنیم، نگرشمون رو عوض کنیم، میزان تلاشمون رو عوض کنیم. خب در هر صورت فیدبک بگیر. رفتار شرکت بازرگانی چجوری بوده؟ رفتار فروشنده چینی چجوری بوده؟ کالاها چطوری بوده؟ و یه سری چیزها رو تغییر بده تا برای واردات بعدی واردات بهتری رو تجربه کنی. این چرخه باید همیشه یادمون باشه. اقدام، یه کاری انجام میدیم، بازخورد میگیریم، فیدبک میگیریم الان از وارداتی که کردیم، سود داشت، مایه به مایه شد، ضرر کردی، چی شد؟ بازخورد میگیری و نهایتاً میری برای اصلاح. خب بریم برای مورد 14. اولا به تبریک میگم که تا اینجای ویدیو رو دیدی، دمت گرم. این نشون میده که واقعا توی کار خودت جدی هستی. مرحله 14 استاد شدن توی اصول ساده است. بچه دقیقا با همین چیزی که بهتون گفتم، من سال 1394 اولین بار وارداتی خودم رو تجربه کردم با 800 دلار. و بعدن من یه بار وارداتی آوردم بچه 10 تا دونه شارژر فندکی با چقدر؟ با 25 دلار باورتون میشه با 25 دلار من 10 تا دونه شارژر فندکی آوردم. فهمینه، تو کالاتو پیدا میکنی، لینک علی بابا رو تحویل یه شرکت بازرگانی میدی و کالا رو برای تو میارن. حالا باید هی خوبتر بشی، توی مذاکره خوبتر بشی، نمیدونم توی گرفتن پرفورما اینوایس اسنادتو بتونی درست مدیریت کنی، بشینی هزینه ها رو بهتر و دقیق تر حساب کنی، توی بازاریابی قوی تر بشی، شرکت های بازرگانی بهتر پیدا کنی، ساپلایرهای بهتری پیدا کنی. انشالله کم کم. همونطوری که من پول نداشتم، من پولی نداشتم بچه ها، من بدهکار بودم، من 12,000 دلار بدهکار بودم. ولی دقیقا همین بیزنس و همین چیزی که تو این ویدیو به تو گفتم منو کمک کرد یک سال بعد برم چین. و برو اگرم دوست داری که با هم چین بریم، میتونی عبارت چینو ارسال کنی به شماره سامانه پیامکی ما 9061-724 تا زمانی که اولین تور چینو گذاشتیم با هم بریم چین. دیدت به دنیا عوض میشه، زندگیت عوض میشه. اوکی؟ و من این پول از تو خود همین بیزنس در آوردم که 5 بار رفتم چین. و باید این اصول رو تکرار کنی و عمیق‌تر بشی و بعد از یه مدتی که با شرکت‌های واسط کار کردی و انشالله سرمایه‌های تو رشد کرد، به نظر من بالای 10,000 دلار که رفت، حالا میتونی دیگه اقدام کنی برای گرفتن کارت بازرگانی و حرفه‌ای شدن و حرفه‌ای کار کردن و دیگه انشالله واردات‌های کانتینری. البته کسایی هستن که واردات کانتینری دارن ولی خودشون کارت بازرگانی ندارن، یعنی کماکان با شرکت‌های واسط کار می‌کنن، اما صرفه اقتصادی به اینه که خودت کارت بگیری. ببینید، حالا این هم باز بحثش جداگانه است که من کارت بازرگانی بگیرم یا نه، باز یه مبحث کامل توی مجموعه پازل تجارت من شرح دادم اینو که کارت بازرگانی بگیرم یا نه، مزایاشو گفتم و مسئولیتاشو گفتم. اما بدونید وقتی کارت بازرگانی نداری، هی دیگه دستت زیر سنگ یه شرکت بازرگانی، اینو این بار برات میاریم اون بار برات نمیاریم، اصلا حوصله و اعصاب روانش رو ندارن برن دنبال یه سری مجوزا برات. وقتی کارت بازرگانی داری همه چی دست خودته، میدونی، دستت زیر سنگ بقیه نیست، مستقل میشی، میدونی، مثل اینه که یه ماشین مستقل داری برای خودت، یه خونه مستقل داری برای خودت. کارت بازرگانی گرفتن، ببینید من اگه حاصل اون برنامه یه ساعت لایو رو بگم که حالا توی مجموعه پازل تجارت هست، کارت بازرگانی گرفتن تو رو مستقل میکنه و دستتو از زیر سنگ بقیه در میاره. و اگر میخوای این بیزنس رو به صورت حرفه‌ای انجام بدی و واقعا دوست داری تاجر بشی، قطعا باید به گرفتن کارت بازرگانی فکر کنی. میشه خلاصش و بریم برای سخن پایان. خب من فکر کنم که تو این ویدیو، اصلا ابتدای ویدیو نشد که خودم معرفی کنم، من رضا محمد شفیع هستم، از سال 94 از چین واردات داشتم و فکر میکنم حداقل 2300 تا بار وارداتی خورده باری و 2 تا بار کانتینری واردات داشتم. الان سومین ساله که عضو اتاق بازرگانی مشهد هستم و عضو اتاق مشترک ایران و ترکیه و یه کتابم نوشتم تحت عنوان تجارت آسان است و میتونم بهتون کمک کنم که این مسیر رو خیلی سریع‌تر پیش برید. میتونم بهتون کمک کنم که خطاهایی که من انجام دادم و شما انجام ندید، اشتباهاتی که من داشتم و شما نداشته باشید. برای این کار پیشنهاد میدم با ما تماس بگیرید، شماره تلفن 0935589700 پل ارتباطی ما با شماست. میتونید به این شماره توی واتساپ یا تلگرام یا پیامک پیام بدید و با ما ارتباط بگیرید. من یه دوره جامعی رو آماده کردم تحت عنوان مدرسه بازرگانی و توی مدرسه بازرگانی 0 تا 100 واردات و صادرات رو با هم یاد میگیریم، با هم تمرین میکنیم و با هم آموزش میبینیم. برای شرکت توی دوره مدرسه بازرگانی میتونید با ما تماس بگیرید. عبارت مدرسه بازرگانی میگم برای شماره 0935589700 از طریق پیامک، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام ارسال کنید. همکارای من شما رو راهنمایی و پشتیبانی خواهند کرد. و یه هدیه هم دارم در پایان براتون، مجموعه پازل تجارت. میتونم بگم کاملترین مجموعه آموزش رایگان تجارته. کلی آموزش دارم، اینکه چجوری ایده پیدا کنید، اینکه سود واردات چقدره، اینکه کارت بازرگانی بگیرید یا نه، اینکه شخصیت یک تاجر چجوری باید باشه. یه برنامه لایو برگزار کردیم با موضوع پیگیر، پیدا کردن ایده، همه چیزو توی مجموعه پازل تجارت گفتم. و اینم بگم افرادی هستن که منو توی فضای مجازی دنبال کردن، بعد یه مدت تجارتشون راه افتاده و بعد به پشت به تشکر از این که تجارت اونها راه افتاده اومدن و دوره آموزشی ما رو تهیه کردن تا امروز حرفه‌ای تر بشن و بیشتر یاد بگیرن. خب من پسرم رسید، الان گفت سلام بابا. سخن پایانی این که برای شرکت توی مدرسه بازرگانی، پس عبارت مدرسه بازرگانی رو برای ما ارسال کنید، یا میتونید اصلا مدرسه بازرگانی رو توی گوگل جستجو کنید، وبسایت ما میاد بالا و اونو بهتون نشون میده. هر گونه سوالی دارید، مشورتی میخواید بگیرید، میتونید با پل ارتباطی ما تلفن 0935589700 در ارتباط باشید. وبسایت ما اثرگزاران.com، اثرگزاران قرن 21 تو اینترنت بزنید میاد. و بهتون پیشنهاد میدم حتما اینستاگرام ما و یوتیوب ما رو هم دنبال کنید، با محتواهای بیشتری در زمینه بازرگانی خارجی در خدمتتون هستم. مرسی که وقت ارزشمندتون رو به دیدن این ویدیو اختصاص دادید. دوستتون دارم هر کجا هستید. شاد و پیروز و موفق باشید. رضا محمد شفیع هستم و خدا نگهدار.